شامل همه همسران همه پیامبران و به ویژه همسران سید الانبیا پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم می شود. خب این شخصیت های بزرگ و درجه اول جهان اسلام از اهل سنت نسبت به این فتوا واکنش نشون دادن و ما این فتوا رو در راستای وحدت آفرینی با توجه به امت میتونیم تفسیر بکنیم و معنا بکنیم. احمد طیب که شیخ الازهر مصره در واکنش به این فتوای رهبر معظم انقلاب میگه که این فتوا یک سیلی محکمی به فتنه برانگیزان میان شیعه و سنی است و بعد بیانیه‌ای هم صادر میکنه و در اون بیانیه که خیلی بازتاب وسیعی هم در جهان داشته، در اون بیانیه میگه که این فتوا ناشی از علم صحیح و ادراکی عمیق نسبت به خطراتی است که از سوی فتنه‌گران جهان اسلام رو تهدید میکنه.
درست.
و بلکه بالاتر از این شیخ الازهر از این فتوا به عنوان فتوای کریمه توصیف میکنه و میگه این فتوا باعث شد که راه افراطگری و غلو مسدود بشه. یا شخصیت های دیگری مثل شیخ یوسف قرضاوی که مفتی مصری و در دوحه و قطر هم حضور داره، از رهبری معظم انقلاب بابت این فتوایی که حرام کرده توهین کردن به مقدسات اهل سنت به ویژه عایشه همسر پیامبر رو در اونجا ضمن تقدیر میگه که رهبر انقلاب البته فتوای دیگری هم در ارتباط با حرمت توهین به صحابه رو نیز صادر کرده
منه.
و واکنش های زیادی داشته، از جمله دکتر جعفر عبدالسلام که دبیر کل اتحادیه دانشگاه های اسلامی هستش درباره همین فتوا مطلبی رو بیان میکنه و میگه امت اسلامی بدون وحدت پابرجا نخواهد بود و میگه با این که من یک عالم سنی هستم ولی تأکید میکنم که مذهب شیعه دارای پیروان بسیار قدرتمندی است که باید از قدرت شیعیان در جهت وحدت جهان اسلام هم استفاده بکنیم. و یا شخصیت های دیگری مثل مفتی مصر آقای دکتر علی جمعه و دیگران و دیگران نسبت به این مسئله فتوای رهبر انقلاب واکنش نشون دادن. یک شخصیت دیگری هم الان که به ذهن آمد، اون هم عبدالناصر الجبری که لبنانی هستش، در ارتباط با فتوای رهبر انقلاب که درباره تحریم اهانت به همسران پیامبر باشه میگه که ما امتی واحدیم، دیدگاه های متفاوتی البته داریم و این وحدت ما یک وحدت اختیاری نیست بلکه وحدت اجباری است، به خاطر اینکه خداوند فرموده ان امتکم امتون واحده و این آیه وحدت قهری مسلمان ها رو نشون میده و این آیه از آیات محکم قرآن کریم به حساب میاد و هیچ گونه اجتهادی در اون راه نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین علم پایه و اساس تقریب و وحدت و امت اسلامی است و نمیتونیم ما از طریق جهل وحدت رو در میان امت اسلامی و مسلمانان ایجاد بکنیم و انتشار بدیم. خلاصه رهبری معظم انقلاب که خود ایده پرداز و نظریه پرداز هستند در زمینه وحدت و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه وحدت میان مسلمانان با محوریت و امت اسلامی داشتند، بحث انسجام امت اسلامی و بحث وحدت انسجام امت اسلامی رو هم سالهای قبل مطرح کردن که خود اون هم یک مبانی داره و یک به اصطلاح بناهای فکری داره که اگه فرصتی بود در خدمت شما هستیم.
خب ممنونم از آقای دکتر حمید مبلغی، کارشناس برنامه، و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید.
ندای وحدت، شنبه ها از رادیو معارف.
عزیزان شنونده، اینجا برنامه ندای وحدت هست از رادیو معارف. ممنون از همراهیتون با این برنامه. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی هستند و در مورد رویکردهای معاصر نسبت به تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مذاهب اسلامی برامون صحبت میکنند. آقای دکتر مبلغی، در مورد رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به امت واحده و تقریب امت اسلام صحبت کردید و یکی از فتاوای بسیار تاثیرگذار ایشون رو تشریح کردید برامون. من فکر میکنم جا داره که بیشتر در مورد رویکرد و نظرات مقام معظم رهبری توی این جبهه و توی این موضوع صحبت کنیم. واقعیت رویکرد ایشون چیه که این فتوا از اون واقعیت سرچشمه میگیره؟
از نگاه رهبر معظم انقلاب، تحقق وحدت نیازمند عناصری است که اون عناصر باید در کنار هم قرار بگیره و در درون ما این عناصر وجود داره تا وحدتی شکل بگیرد و از اون وحدت ما به انسجام برسیم.
درست.
یعنی برای انسجام اسلامی که دیدگاه خاص ایشون هست بعضی عناصر دخالت دارن، از جمله فطرت بشری. فطرت بشری، فطرت اصلا یک اصطلاح قرآنی است که تا قبل از اینکه قرآن این اصطلاح رو مطرح کنه کسی اون رو مطرح نکرده، در ادیان گذشته هم نیومده و این فطرت یک اصطلاح قرآنی است که فطرت به معنای اون خلقت انسان، تکوین انسان و آنچه را که خدای تبارک و تعالی در این تکوین و خلقت قرار داده، مثل رحمت، مثل صداقت، مثل عفت، مثل امانت، عدل، مثل اخلاص، مثل معرفت و بسیاری از مواهب ذی قیمتی که خدای تبارک و تعالی در وجود انسان به ودیعه گذاشته، مجموعه اینها میتواند همون امور فطری باشد که انسان میل به اونها داره. و رهبر معظم انقلاب اشاره میکنه به این که فطرت موجب وحدت انسان ها میشه، باعث تعالف، باعث انسجام میشه و به خاطر این که انسان ها یک نوع وابستگی همیشه به جامعه خود دارن، گاهی این وابستگی وابستگی به امت بزرگ اسلامی است که این وابستگی به امت بزرگ اسلامی با میل فطری او هم یک سازگاری داره.
درسته.
بنابراین همونطور که به صورت طبیعی انسان دوست داره در این حالی که یک هویت شخصی داره یک هویت جمعی هم داشته باشه و در جماعتی باشه، حالا این جماعت گاهی مثلا عشیره و قبیله است و طایفه است، گاهی این جماعت ممکنه وطن باشه و گاهی حتی ممکنه این جماعت دین باشه، اون دینی که بهش عقیده داره، دینی که بهش باور داره، با این تفاوت که البته وقتی وابستگی به طایفه معینی داشته باشی شما خیلی انگیزه کلانی در شما ایجاد نمیشه، به خلاف وابستگی به دین، وقتی که وابستگی به دین ایجاد کردی شما دنبال یه سعادت بزرگ هستی، دنبال این هستی که در یه دریایی وارد بشی، اون دریا اسمش دریای امت اسلامیه که بیش از 1 میلیارد جمعیت رو در خودش جای داده و یه میراث هایی داره یه تراثی داره، میراث‌هایی داره، مثل میراث فکری، مثل آداب، مثل فنون، اخلاق، و اینها همه بهره‌مندی‌هایی است که وقتی تو خودت رو وابسته به یک امت بزرگ می‌کنی به نام امت اسلامی، از این میراث‌ها بهره برداری می‌کنی و استفاده می‌کنی. خب این کجا این تفاوت و این نتیجه کجا؟ تا اینکه شما خودت رو وابسته به یک طایفه معین و یک قبیله معینی بدونی که در او اگر میراثی برای شما به جا بماند اینقدر جزئیه و اینقدر ناچیزه که قابل مقایسه با این دلبستگی و وابستگی به جمعیتی مثل جمعیت دین و جمعیتی مثل جمعیت اسلام نیست و قابل قیاس با هم نیستن. بنابراین فطرت بشری میتونه منشأ وحدت و انسجام بشر و جامعه بشری بشه و رهبری معظم انقلاب هم در صحبت‌هاشون به این اصل مهم و اساسی اشاره دارن برای انسجام ها. و یا اینکه ممکنه عنصر دیگری رو بخوایم ازش یاد بکنیم، طبیعت بشری است که اون هم برای خودش یک تقسیم بندی هایی داره، چون انسان طبیعتش مدنی به طبع، یعنی دوست داره در اجتماع حضور پیدا بکنه. رهبری معظم انقلاب در همین ارتباط هم جمله‌ای دارن قریب به این مضمون که دین در حقیقت راه وحدت بشر رو نشون میده و ترسیم میکنه که باید بشر چگونه چه مسیری رو طی بکنه، و به مخاطبان خودش در هر زمان و در هر مکانی اون سمت و سوی وحدت و انسجام رو نشون میده تا در سایه دستورات دینی و تعالیم حضرت حق جل و علا بتونن به اساس قرار بگیرن و یک انسجامی شکل بگیره. و یا گاهی نیازها و گاهی آرزوها، اینها هم میتونه از عناصری باشن که به انسجام و وحدت منجر میشه، و همه اینها دلالت میکنه بر این که توجه به این تشکیل امت اسلامی یک امر درونی است که از درون امتها شکل میگیره و میل امتهاست به این سمت. و این نکته البته نفی بقیه روی کردها رو نمی کنه، هیچ اشکالی نداره که یک کسی جمع بین چند روی کرد رو در وجودش داشته باشه. مثلا یک روی کرد تعددگرایی اجتهادی بود، اشکالی نداره که یک کسی اعتقاد به تعددگرایی اجتهادی هم داشته باشه. اعتقاد به این که امت اسلامی به عنوان امت اسلامی منافعی داره و مصالحی داره، خود امت ملاک است و موضوعیت داره، این رو هم باور داشته باشه.
درست. بله، ممنون و متشکرم از آقای دکتر حمید مبلغی، کارشناس برنامه ندای وحدت، و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده و فرهیختگانی که برنامه ندای وحدت رو همراهی میکنید. همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگه این بحث رو خدمت شما عزیزان ادامه میدیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا
اله الا الله، لا اله الا الله. ندای وحدت، شنبه ها از رادیو معارف.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی هستیم. آقای دکتر، در مورد رویکردها ما داریم صحبت میکنیم، رویکردهایی که علمای معاصر نسبت به وحدت مذاهب اسلامی پیشنهاد کردند و خودشون به اون پایبند بودن. خب رویکردهای متعددی رو هم گفتید، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر طرفدار داره. از نظر مقبولیت عقلی و دینی هم بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر. رسیدیم به رویکرد امت محوری که امت واحده اسلامی رو پیشنهاد میده و اون رو تنها راه وحدت مسلمان ها میدونه، و خب طرفدارانی هم داره، نظریه پردازانی داره و عاملین به این رویکرد داره، از جمله مقام معظم رهبری که در روزگار معاصر این رویکرد رو بسیار دارن روش تاکید میکنن و پیشنهاد که داده شده و بیش از پیشنهاد و دارن رو عمل میکنن و به خصوص با فتواها و نظراتشون. من میخوام از این رویکرد اگر اجازه بفرمایید یه مقداری فعلا رد بشیم. رویکرد جدیدی هم مد نظرتون هست و علمای دیگه، افراد دیگه در روزگار معاصر که نظرات دیگه داشته باشن در مورد تقریب مذاهب اسلامی؟
بله، میتونیم یک رویکرد دیگری رو هم بهش اشاره بکنیم و اون رویکرد معطوف به واقعیت‌های صحنه عمله که زمینه تقریب رو فراهم میکنه. خیلی ها عقیدشون به وحدت اسلامی و تقریب میان مذاهب خواستگاهش از همین نگاه شکل میگیره و به وجود میاد، نگاهی که به عرصه واقعیت معطوفه و بر این اساس که ما یک دشمن مشترک داریم، ما باید وحدت بکنیم تا مصالح رو تأمین بکنیم، باید وحدت بکنیم تا چالش ها رو رد بکنیم، باید وحدت بکنیم تا خطرات رو دفع بکنیم. وقتی که دقت میکنیم در لابلای صحبت بعضی از چهره های معاصر و یا از گذشته هم همینجور بوده، اونها وحدت رو به عنوان یک استراتژی بهش نگاه میکنن، نه به عنوان یک اصل اصیل. به خاطر اینکه یک دشمن مشترک داریم، به خاطر اینکه منافعمون رو تأمین بکنیم، به خاطر اینکه چالش ها و خطرات رو دفع بکنیم، به اصطلاح وارد وحدت میشیم.
یعنی مصلحت محوری،
مصلحت، بله، چون مصلحت ما بر همین اساسه. یعنی این که اگر یه روزی دشمن نداشتیم، اون وقت دیگه
میتونیم اختلاف داشته
میتونیم به اصطلاح با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. یعنی امروز روزی است که ما باید فعلا با هم وحدت داشته باشیم تا به وسیله این وحدت ما دشمنانمون رو دفع بکنیم و بتونیم از نظر اقتصادی مثلا قوی باشیم، بتونیم از نظر سیاسی یک جبهه واحد سیاسی رو تشکیل بدیم، بتونیم در صحنه‌های عمل بروز و ظهور داشته باشیم. این استدلال این تفکره. و حالا در واقع آیا این تفکر یه تفکر درستی هستش یا نه، این رو باید از رویکردهای قبلی، مخصوصا رویکرد به اصطلاح امت محوری یا تعددگرایی اجتهادی، وقتی اینا رو کنار هم دیگه میگذاریم، به اصطلاح درست بودن یا نادرست بودن این دیدگاه مشخص میشه. البته نمیشه به صورت کامل این دیدگاه رو هم رد کرد. بله درسته، خب ما اگر تنها دلیل ما برای وحدت همین باشه که ما بیایم در با هم دیگه وحدت داشته باشیم به خاطر دشمن مشترک، به خاطر یک جبهه قوی سیاسی، به خاطر یک جبهه قوی اقتصادی، این حرف حرف درستی نیست و حرف صحیحی نیست. ولی اصل وحدت همون تشکیل امت اسلامی است، این درسته. البته این امت اسلامی اگه بخواد در مقابل دشمنش پیروز بشه و مشکلات رو دفع بکنه، خطرات رو دفع بکنه، بعد نیاز داره به این که به اصطلاح مصالح خودش رو تأمین بکنه و اگه بخواد خطرات و چالش ها رو دفع بکنه، نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی قوی بشه، باید وحدت رو جدی بگیره. اما این معناش این نیست که مشروعیت وحدت، این مهمه دست، که مشروعیت وحدت به خاطر تأمین مصالح،
در حقیقت میشه گفت یه هدف جزئی هست، یک تو مسیر قطعا به این خواهیم رسید که حالا اون بحث قوی بودن سیاسی یا اقتصادی یا بقیه مسائل حاصل خواهد شد، اما هدف نیست که بخوایم بهش فکر بکنیم و اصالتی نداره که بخوایم به این دلیل با هم متحد باشیم.
بعضی ها وحدت رو بسیار سطحی و گذرا ازش عبور میکنن و نگاهشون به وحدت بین مسلمان ها و مذاهب نگاه این چنینی است که اگه زمانی فرا برسد و دشمن مشترکی نداشته باشیم یا مصالحمان خود به خود از جای دیگری تأمین شده باشد، و قابلیت پیگیری از راه‌های دیگری باشه این مصالح، دیگه نیازی نیست ما وحدت داشته باشیم. این نکته اگر فقط صرفا همین باشه این قابل قبول نیست، ولی بله این مکمل و تکمیل کننده دیدگاه قبله که ما وحدتمون یه مبنای اصیل قرآنی داره به نام امت، که خود امت موضوعیت داره، وحدت بر اساس اوست، و برای این که منافع این امت تأمین بشه نیاز هستش که ما در مقابل دشمن مشترک جبهه مشترکی داشته باشیم. این یک حقیقته که باید، این هم یک رویکرد جدیدی است که باید به اصطلاح بهش توجه بکنیم.
البته اینطور که حالا من از صحبت‌های شما برداشت کردم، این رویکرد یه نگاه خیلی کوتاه بینانه‌ای میخواد. کسانی که به این رویکرد معتقد هستن قطعا نگاه کوتاهی دارن، مثل افرادی که مثلا نماز میخونن برای اینکه ورزش کرده باشن در طول روز. یعنی یه چیز خیلی خرد و جزئی و ناچیز رو در نظر میگیرن از یک کلی که میتونن بهش برسن و یک کلی که باید در نظر داشته.
نگاهشون مقطعیه به لحاظ زمانی و اون رو به عنوان استراتژی بهش نگاه میکنن، و این هم یه دیدگاهیست که به اصطلاح ضرورت وحدت رو از این زاویه بررسی کردن. یعنی به عبارت فنی ترش میشه گفت اینا وحدت رو به عنوان ثانوی میپذیرن نه به عنوان اولی. میگوین چون وضعیت و شرایط و موقعیت ما یک شرایط ویژه‌ایست
اقتضا میکنه،
از این جهت ما میایم و وحدتی رو برپا میکنیم، و هر وقت که انشاءالله دشمن از بین رفت و ما تونستیم دشمن رو از بین ببریم، بعد دیگه حالا هر کاری خواستید بکنید، اونجا دیگه عیبی نداره. این نگاه نگاه درستی نیست، و بهترین نگاه نگاه پنجمه، یعنی همون روی کرده قبلی که امت محور هستش، و امت محوری در واقع یک واقعیت قرآنی است، یک حقیقت قرآنی است که باید امت واحده تشکیل بشه. و به اصطلاح وقتی که شما بررسی میکنید برای اینکه ارتقاء سطح فکر تقریب رو شما بالا ببرید، حتما باید به مسئله امت محوری توجه ویژه‌ای بکنیم، به خاطر اینکه بتونیم یک ادبیاتی در خور برای او ایجاد بکنیم، بتونیم ابعاد کلامی این مسئله رو، ابعاد تمدنیش رو، ابعاد به اصطلاح فقهیش رو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه امت اسلامی تمدن میخواد، به خاطر اینکه امت اسلامی باید تمدن داشته باشه، باید بحث های فکری داشته باشه، باید بحث های فرهنگی داشته باشه، و باید بحث های کلامی داشته باشه. اینا نیازهای امت اسلامی است، و در سایه این نیاز انسان باید به این بحث های درون امتی هم حتما بپردازد. و وقتی که سخن از وحدت به میان میاد، معناش این نیست که ما فقط به اشتراکات توجه بکنیم و افتراقات رو کنار بگذاریم و چیزی راجع به اونها نگوییم و فقط تبیین اشتراکات بکنیم. نه، اگر ما به امت واحد فکر کردیم به عنوان یک به اصطلاح اصل اصیل قرآنی، در درون او یک تمدن نهفته دلست. که این تمدن میتونه ابعاد مختلف کلامی فقهی به اصطلاح اجتهادی داشته باشه، و در اون محور میتونن صاحب نظران بحث بکنن، اظهار نظر بکنن، مطالب بسیار جدید و جدی رو مطرح بکنن، و مخصوصا این دنیای امروز که بحث جهانی شدن هم مطرحه، این مباحث خیلی مباحث ضروری و به اصطلاح قویست، نیازمندش هستیم، باید تقویت بکنیم، باید مطرح بکنیم، تا اینکه بتونیم از این زاویه وحدت رو به جهان عرضه بکنیم، عرضه ای که قابل قبول باشه، عرضه ای که پذیرش هم در او بوده باشه.
آیه دکتر مبلغی، اگر این نگاهی که الان تشریح کردید، این رویکرد مصلحت آمیز، مصلحت سنج و منفعت طلب، اصلا میتونه پا بگیره. با توجه به اینکه ما میبینیم وقتی که صحبت توی این روی کرد صحبت از وحدت میشه، طرف فقط داره مصلحت خودش رو میسنجه، اینکه من الان فعلا در مضیقه هستم، حالا از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی یا از هر نظر دیگه، و الان که تو مضیقه هستم میخوام با بقیه مذاهب وحدت داشته باشم، و بقیه مذاهب هم قطعا میدونن زمانی که این مضیقه برطرف بشه دیگه نه وحدتی هست و نه امت واحده. اصلا این رویکرد میتونه شکل بگیره با توجه به این نگاه یا نه؟
البته شعار این رویکرد از قدیم هم بوده، چون مبنای عمیقی در اون بوده به عنوان یک مبنای فکری، بنابراین در جامعه هم اگر هم مطرح شده به عنوان یک ضرورتی در ضمن روی کرده قبل از اون که روی کرده امت محوری باشه. ما باید نگاهی به اون واقعیت‌های صحنه عمل داشته باشیم، این درسته، لازمه که ما، ولی فقط و فقط صرفاً نگاهمون به وحدت و نگاهمون به تشکیل امت اسلامی از این زاویه باشه که واقعیت صحنه عمل در جهان امروز این چنین است، این کفایت نمی کنه.
درست.
کامل نیست، و الا این هم بخشی از اون نگاه، بخشی از اون دیدگاه واقعیت هاییست که ما باید اونها رو به اصطلاح ازش غافل نشیم و بهش توجه بکنیم.
خب متشکرم آقای دکتر. دیگه دقایق و لحظات پایانی این برنامه هست، اگر که موافق باشید ما در این چند برنامه رویکردهای متعددی رو از شما شنیدیم، برای اینکه بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم که کدوم رویکرد برای جامعه اسلامی کارآمد هست، کدوم کمتر و کدوم بیشتر، از شما خواهش می‌کنم یه جمع‌بندی داشته باشید بین این رویکردهای متعددی که توی برنامه گفتید.
بله، تقریبا میشه گفت که ما رویکردها و جریان شناسی تقریب معاصر رو که بررسی کردیم، به جز اون جریان اسلام بلا مذاهب که اون قابل قبول نیست،
بله،
و تکثرگرایی که اون هم قابل قبول نیست، و نگاه سکولار به مسئله تقریب اون هم قابل قبول نیست، این سه دیدگاه رو که ما کنار بگذاریم، سه دیدگاه دیگه که یکی تعددگرایی اجتهادی بود،
بله،
با اون مبانی بسیار قوی و اخلاقی که داشت، یکی امت محوری بود و دیگری همین بحث آخر که به حساب معطوف داشتن رفتار ما به واقعیت‌های صحنه عمل در جهان معاصر و وضعیت موجود، اینها میتونن مبانی خوبی برای تقریب مذاهب باشند و این مبانی مبانی قابل قبولی هستند که ریشه قرآنی هم دارن، مصلحت سنجی عقلی هم درش نهفته و به لحاظ اخلاقی هم جامعه نسبت به اون پذیرایی داره.
و بهترین روی کرد؟
و بهترین روی کرد، روی کرد پنجم که همون روی کرد امت محوری است که یک اصل قرآنی است که همه به عنوان یک خانواده واحد زیر چتر واحد به رهبری پیامبر عظیم الشأن دستورات حضرت حق جل و علا رو تبعیت کنند برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به مقامات عالی انسانی و بندگی خدا.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر از اینکه در برنامه ندای وحدت حضور پیدا کردید. نظرات بسیار خوبی از شما شنیدیم، نکات بسیار نابی بود. انشاءالله که بتونیم تک تکمون در هر جا و هر کاری که هستیم و هر مسئولیتی که در اجتماع داریم به اندازه خودمون در خدمت وحدت امت اسلامی باشیم و قدم‌هایی رو در این مسیر برداریم، و قطعا بدونیم که هر قدم کوچکی که در این مسیر برداشته بشه منظور میشه، جایی نمیره و به قول معروف نزد خداوند هست، محفوظه. متشکرم از شما و سپاسگزار از شما عزیزان که برنامه ندای وحدت رو تا اینجا شنیدید و استفاده کردید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید به ما منتقل بکنید. راه‌های ارتباطی ما بدین قرار هست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله.